سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تعریف خانواده خوب،
تهران،
بقعه شیخ عبدالله ترشتی،
سال 1395، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شاید بیش از 90% رنجها یا خوشیهای ما در زندگی دنیا ناشی از تلقی و توقع ماست. هم تلقی ما نسبت به زندگی یا پدیده‌های مختلف زندگی چیه، هم توقعی که در ما این تلقی ایجاد میکنه. ما شبهای قبل درباره تلقی و تعریفی که انسان از زندگی داره صحبت کردیم، یا از بخش‌های مختلف زندگی. توقع رو هم امشب مقدمتاً اضافه کنیم. وقتی که شما تعریفتون از زندگی این باشه که زندگی جاییست که آدم باید لذت ببره توی زندگی، خصوصا خانوادگی، و آدم باید خوشی ببینه، این محور تلقی شما از زندگی باشه، طبیعتا یه توقعی در شما شکل میگیره. وقت دقیقه یه لحظه ناراحت میشی، هر دفعه با کوچکترین ناملایمتی به هم میریزی، احساس بدبختی و بیچارگی میکنی. یه تعبیری من تو این نوشته ها جایی دیدم، خیلی تعبیر عمیق و دقیقی بود، و اون این که شاید زندگی همین است. یعنی همه سعی دارن یه چیزایی رو تو زندگی خودشون تغییر بدن، در حالی که خب تلاش برای تغییر اشکالی نداره، ولی ناراحت بودن از وضع موجود، این ناشی از این است که آدم یه تلقی داره و اون تلقی نرسیده. شاید زندگی همینه، فرقی نمی کنه هر تلاشی بکنی. شما فقط میتونید سطح مشکلاتتون رو تغییر بدید، شما فقط میتونید نوع لذت بردن خودتون رو تغییر بدید. اون آدم دزده، از مال دزدی لذت میبره، اگه دزدی نکنه همون لذت رو بلکه بیشتر از مال حلال خواهد برد. ما نمیگیم آدم دزد لذت نمیبره از اون چیزی که دزدی کرده. کسی که به حرام مرتکب میشه نمیگیم لذت نمیبره، چرا، لذت میبره، ولی همون رو بلکه بیشتر میتونست از راه حلال ببره. چجوری؟ حالا دیگه این سنت های حاکم الهی بر حیات بشره که اجتناب ناپذیره و تغییر پذیرم نیست. ما رنجهای خودمون رو معمولا دست و پای بی خود میزنیم، فقط زیاد میکنیم. خب آقا اگر رنجها اضافه نمیشه، بخشید رنجها تغییر پیدا نمیکنه، خب ما اصلا دست و پای بی جا نزنیم، تلاش نکنیم. دست و پای بی جا نزن، بله، ولی تلاش بکن. خب شما که میگی مشکلات باقی میمونه، بله، تو باید سطح مشکلات خودتو افزایش بدی، یعنی سطحش بره بالاتر. قبلا مشکلت چی بود؟ درگیری های جزئی. بعدا درگیری های عمیق‌تر، جلوتر میری. هیچ کس نگفته که تو میتونی تو این دنیا بدون مشکل زندگی کنی. و اگر تلقی تو از زندگی اینه که من میتونم مشکلاتم رو همه رو برطرف کنم، دمی بیاسایم و راحت باشم، خب این تلقی غلطیه. بعد در تو توقع ایجاد میکنه، بعد به توقعت نمیرسی، احساس بدبختی و بیچارگی میکنی، از همون مقداری که هست لذت نمیبری. کسی تا ناراحت بشه عمیقا، علامت اینه که این تعریفش از زندگی یا بخشهایی از زندگی غلطه و این توقعش از زندگی غلطه. ناراحتی عمیق استغفار داره، ناراحتی عمیق رو باید به خاطرش طلب مغفرت کرد. همینطور شادی نابجا، ولی ما حالا سر شادی نابجا زیاد تأکید نمی کنیم و زیاد صحبت نمی کنیم، چون هم اصلا شادی کم گیر میاد، چه برسه به حالا چه نابجاش چه بجاش.
ولی ما از اون طرف نمیخوایم بحث بکنیم، چون مردم بیشتر از این که درگیر شادی های نابجا باشن درگیر غم های نابجا هستن. آخه چرا؟ خسرت دنیا و آخره. اگر کسی عمیقا ناراحت شد، یعنی توقع زیادی براش پدید اومده. شاید این توقع زیادی ناشی از تعریف غلطی است که از زندگی یا بخش‌های مختلف زندگی داره. خب ما اگر بخوایم یه زندگی درست داشته باشیم، معلومه که معقوله که آدم باید تعریف درستی از این زندگی داشته باشه. بعد ببینید این تعریف اگه درست باشه توقعات ما رو چقدر تنظیم میکنه. میگه خب توقع پس دیگه بیشتر از این نداشته باش. با این مقدمه بریم سراغ تعریف یک خانواده خوب. خیلی ما باید 24 ساعته به همدیگه یادآوری کنیم تعریف یک خانواده خوب رو. چرا؟ چون اولا خانواده خیلی اهمیت داره، روابط بین زن و مرد خیلی اهمیت داره. همون حد اقل شما میدونید اکثر طلاقها هم تو همون سالهای اول صورت میگیره طبق آمار. یعنی بحث بودن و نبودن بچه نیست، روابط زن و مرد که خدا این رو قرار داده برای یه حکمتهایی، منتها بد تعریف شده این رابطه. ما اگر تلقیمون از این روابط تلقی صحیحی باشه، بعد توقعمون هم تنظیم میشه. توقعمون که تنظیم شد، اصلا محال ما عمیقا ناراحت بشیم. برای چی باید عمیقا ناراحت بشیم؟ اگر کسی عمیقا ناراحت شد، حالا ناراحتی شد درون خودش بریزه، درونش بیمار میشه، یه بیماری درونی میگیره، یا معده‌اش به هم از هم میپاشه، یا قلبش نمیدونم چی وای میسه، مشکلات عصبی جسمی روانی مختلفی رو مبتلا میشه. اگر این ناراحتی رو بیرون ریخ، حال همه رو خراب میکنه، بچه‌ها رو فاسد میکنه، همسرش رو خراب میکنه، هیچ کائنات هم بالاخره نسبت به انسان رفتار دیگری خواهند داشت. میدونید زن و شوهر با هم دعوا بکنن، ناراحتی داشته باشن، با هم موافق نباشن، هی همدیگر رو تایید نکنن، برکات قطع میشه. وام بنا بوده گیر بیاد، دیگه گیر نمیاد. اصلا یه جایی سود کلام بنا بوده گیر بیاد، نمیاد. بنا بوده که یه سلامتی باشه، جاش بیماری میاد، گرفتار میشن، چون خدا بدش میاد. خیلی وقتا هم میدونید دیگه خدا بلاهاش تو قرآن نگاه بکنید دست جمعیه، جدا نمیکنه که، نه که نمیتونه جدا بکنه، نه، میگه باید خشک‌تر با هم بسوزن، میتونه جدا بکنه. این قاعده خداست. تو خانواده هم زن و شوهر با هم دیگه اختلافشون باشه، برکات تو اون خونه قطع میشه. حالا همدیگه رو تایید کنن، آقا شما خیلی درست گفتید، خانم شما هم خیلی درست گفتید، من خیلی با شما موافقم، منم با شما موافقم. یه دفعه می‌بینی 7 8 10 تا مشکل برطرف شد، بقیه میمونن هاج و واج، این خانواده چجوری کارشون جلو میده، از بس همدیگر رو دارن تایید میکنن. اینا روایاتش هست، من دیگه واردش نمیشم. قول یک روایتی رو داده بودیم. خب ما تلقی صحیح از خانواده داشته باشیم، توقعمون هم تنظیم میشه. بعد از توقعمون تکلیفمون هم روشن میشه، که در مورد تکلیف مقدار شب گذشته صحبت کردیم. این تلقی صحیح رو از کجا پیدا کنیم؟ از قرآن. هیچ کس نمیخواد نگران باشه که آیا این بهترین تلقی است که شما الان میخواهید بگویید آن دیگر اندیش من چیز دیگری گفت، آن دیگر اندیشناک چیز دیگری گفت. نه، ما میریم سراغ قرآن. خالق انسان چی فرمودن؟ سه تا ویژگی برتر تعریف خانواده است. وقت اینجا بیشتر از این که بخواد چرا ما گفتیم تعریف یک خانواده خوب؟ چون در همین آیه قرآن توصیه مطرح نیست، تعریفه. خدا تعریف میکنه، ما توصیه ها رو از دلش در میاریم. من انفسکم ازواجا، خدا از جنس شما زوج برای شما قرار داده. تا چی؟ لتسکنوا الیها. هدف زوجیت بین زن و مرد آرامشه. هدف اول آرامشه. تکلیف چی میشه؟ تکلیفی میشه برای همدیگه آرامش ایجاد کنیم. توقع چی میشه؟ توقعی میشه که برای همدیگه آرامش ایجاد کنیم. حتی مثلا یه روایت رو من برای شما نمونه گفتم که مرد میخواد بیاد تو خونه، یه هویی وارد خونه نشه، همه استرس بگیره. الان ساعت چنده؟ ساعت مثلا 8، 7 مثلا چنده؟ الان میاد یه دفعه یا نیم ساعت قبل همه آماده باش. این رفتار درستی نیست. وقت تو روایت میفرماید یا کفشتو محکم بزن به زمین، یا سرفه‌ای بکن دم در، یا تق و توقی بکن به در و دیوار. یعنی من دارم میام. با اینکه شما پدر خونه ای، ولی یه سرصدایی بکن. شاید نخوان تو این وضعیت بیای داخل خانه ببینیشون. مثلا بچه ای نمیدونم، هر کسی تو خونه هست میخواد یه آمادگی داشته باشه، نمیخواد مثلا شما تو این وضعیت او رو مشاهده کنی. خب باشه، یعنی چی؟ بهش آرامش میدی. یکی از عادتهایی که بعضی از مردها دارن اینه که این آرامش رو به همسر خودشون نمیدن. یکی از عادتهایی که بعضی از خانوما دارن این آرامش رو به آقای خودشون نمیدن. حالا ما یک روایتی که امشب برای شما قول داده بودیم میخونم، آخرین نکتهش نکته ایه که حالا همین الان اولین نکته باشه عرض بکنم. مثلا خانوم ها بعضی وقتا خیلی بی صبرن، آقا وارد که میشه بدهی های آقا رو میشمرن، قولایی که آقا داده میپرسن، محاکمه ها رو همون دم انجام میدن. خب این نابود میکنه روابط رو دیگه. این مرد هر موقع میاد میخواد داخل خانه بشه میگه بیا الان ما یا محاکمه میشیم یا مورد پرسش قرار میگیریم یا بالاخره یه چیز منفی اتفاق میفته یا یک ناراحتی به ما ابراز میشه. خانوم ها خوبه اون اول با آرامش برخورد کنن. البته چجوری برخورد کنن تو روایت نوشته، برای شما قرائت خواهم کرد. اصل در تشکیل خانواده آرامشه. وقتی آرامشه، پس ما اولین کاری که باید بکنیم حفظ آرامشه. حفظ آرامش خودمون، حفظ آرامش همسرمون. ما دیگه وارد خانواده شدیم نمیتونیم آرامش خودمون رو به هم بزنیم. ما دیگه مال خودمون نیستیم، باید خیلی آرام خودمون رو نشون بدیم. یه بنده خدایی میگفت من خودم وقتی آروم نشون میدم خانومم حسش در میاد، میزنه تا من آرامشم به هم بریزه. در حالی که مثلا حالا دیگه، یا برعکس، یه خانومی آرامش داره، آقای میخواد این آرامش رو به هم بزنه، میخواد اون رو حساسش بکنه حالا نسبت به یه موضوعی که براش مهمه. لتسکنوا الیها. آقا کی گفته اصل در خانه آرامش؟ خدا فرمود، تموم شد. و جعل بینکم مودتا و رحمه. مودت یعنی چی؟ تو خونه باید ابراز محبت دائمی باشه. رحمت یعنی چی؟ افراد یک خانواده باید به هم رحم کنن. افراد یک خانواده باید نسبت به هم دیگه رحم داشته باشن، چون عیبای هم دیگه رو میفهمن، نقصای هم دیگه رو میفهمن. اگه بنا باشه دقیقه یه دفعه به رخ هم دیگه بکشن. بعضی وقتا دید پدر مادران نسبت به بچه‌هاشون حتی رحم ندارن، بچه‌ها فراری میشن دیگه. شما رحم بکنید نسبت به اعضای خانواده، نسبت به همسرتون، انگار اصلا ازش عیبی نمیدونید، عیبی خبر ندارید. نه که من اون روز این اشتباه رو کردم یادم نمیاد. نه بابا تو اصلا، حالا یادشه ها، ضربش هم خورده، ناراحت هم هست، بگو من اصلا یادم نمیاد. روحیه بده. اینقدر رحم و شفقت میتونه قوقا باشه. خب ما یه خلاصه خیلی کوچولو از بحث‌های جلسات قبل گفتیم. تلقیمون از خانواده باید این باشه که خانواده جای سه چیزه. این سه چیز در قرآن توصیه نشده، این سه چیز در قرآن توصیف شده. یعنی من اینو، این سه عنصر رو، سه عنصر کلیدی تعریف یه خانواده خوب میدونم. یه خانواده خوب همین طبیعیه، این خانواده طبیعیه. حالا یه سی اضافه کنیم امشب، بعد وارد روایت بشیم که دیشب قول دادیم. این تعریف یه خانواده خوبه، نه عالی. خانواده عالی چی؟ اون اصلا اون یه چیز دیگه است. این که خدا تو قرآن می‌فرماید ما زوجه ها رو قرار دادیم برای اینکه از هم آرامش پیدا کنن، این مال خانواده های معمولیه، این طبیعت یک خانواده سالم و خوبه. ما نگفتیم یه خانواده متعالی اینجوریه، نگفتیم خونه از زهرا سلام الله علیها اینجوریه، نگفتیم خونه امیرالمومنین اینجوریه. اون که بابا یه موضوع دیگه است، ما اصلا موضوع سخنرانیمون این نبوده. خانواده متعالی چیه؟ به هم آرامش میدن. بالاتر از اینها بگو، همدیگر رو پرواز میدن، همدیگر رو رشد میدن، نه اینکه به هم آرامش بدن تا در این آرامش هر کی بتونه رشد بکنه. در خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسما در روایت داره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روزی سه بار نور وجود مقدسشون بر اهل خانه طلوع میکرد. چرا باید یه همچین نقشی رو برای اون خانواده‌ای که در اوج هستن، اهل بیت عصمت و طهارت، برای ما توضیح بدن؟ خانومه اگه بخواد این حرفا رو گوش بکنه، بگه خب من امروز باید ذکرم و حسابی بگم، این آقای میاد در به داغون خورده به این و اون، اصلا نور نداره دیگه، شبا میاد خسته است، یا هر موقعیت دیگه، من الان اول نور خودم رو تکمیل بکنم، بعد با این نور قضا میپزه، بعد با این نور با اونا حرف میزنه، یه مدتی اصلا با این خانوم معاشرت میکنن، همه آدم میشن، نورانی میشن اعضای خانواده. اون یه بحث دیگه است. ما داریم میگیم تعریف یک خانواده خوب، در واقع داریم خانواده خوب منظورمون خوبه دیگه. خوب یعنی چی؟ یعنی حد اقلی خوب. اما اگر بخواد بالا بره چی؟ ما در مورد یک خانواده متعالی یه جاهایی صحبت داشتیم قبلا با رفقا، فکر کنم تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تو قم یه مقدار صحبت کردیم که اصلا به این سادگی یک خانواده متعالی پیدا نمیشه. بعد چقدر هم خطرناکه با یه همچین افرادی زندگی کردن، چون انقدر خوبن تو پررو میشی بیشتر بدی میکنی، بعد دیگه ممکنه هیچ وقت آدم نشی با یه همچین آدم خوبی زندگی میکنی. اون یه بحث دیگه است. ما اگه داریم این آیه قرآن رو میگیم، این آیه قرآن طبیعت یک خانواده خوب معمولی سالم رو داره برای ما توضیح میده، آرامش، مودت، رحمت. حالا اگه این خانواده متعالی بخواد باشه چی؟ همه این ستا رو باید ضرب کنی، در یک موقعیت بالاتری ازش صحبت بکنی. بعضی به من هی میگفتن آقا آمار طلاق خیلی بالاست، باید یه فکری کرد. گفتم اونایی که طلاق نمیدن من برای اونایی فکری باید بکنم، اونا هم معلوم نیست همچین خانواده وضع خوبی داشته باشه، شاید دارن همدیگر تحمل میکنن و چقدر اشتباه میکنن همدیگر تحمل میکنن. گفتم یعنی طلاق بدن اینا؟ گفتم نه، چرا حالش بده انقدر که مجبور همسرش رو تحمل بکنه؟ چرا همسر خودش رو با همه بدیهاش یه فرصت برای رشد خودش تلقی نمیکنه؟ چرا حالش بده؟ چرا اصلا ناراحته؟ آخه همسرش بهش بدی میکنه. خب این یه فرصته دیگه، همسر شما به شما بدی بکنه یه فرصته. چرا؟ چون اون به شما بدی میکنه، شما مسابقه رو بردی. مسابقه چیو؟ خانواده اعضایش با هم دیگه مسابقه میدن کی به دیگری بیشتر خوبی میکنه. ایشون به شما بدی کرد، خب شما یه امتیاز الان بردی، لبخند زدی. یه بدی دیگه کرد، یه امتیاز دیگه بردی. آقا صبح سر حال برم میشه میگه من مسابقه رو دیروز صد هیچ بردم. بره کلا، یعنی خانومت اینقدر اذیتت میکنه؟ بله بردم مسابقه رو. اگر اینجوری باشیم خیلی از اوقات اصلا اوضاع درست میشه. خب حالا بگذاریم، من نمیخوام از خانواده متعالی صحبت بکنم، از یه خانواده خوب حداقلی صحبت کردیم. خب بریم سراغ روایت امام صادق علیه السلام. برای اینکه این تعریف از یک خانواده خوب حداقلی رو محقق بکنیم باید چیکار کنیم؟ امام صادق علیه السلام سه تا سفارش برای آقا داره، سه تا سفارش برای خانوم. بعد این سه تا سفارش هم سفارش‌های حداقلیه. من از شما عذرخواهی میکنم اگه سطح شما خیلی بالاتر از این حرفاست و میگید بابا ما حداقل رو داریم برای بالاترش به ما بگو، میگم ببخشید دیگه نرسیدیم اینجا، ما این بحثمون در همون حداقل باقی مون. گاهی تکمزراب بالاخره سری به اون حد اکثری ها و حد متوسطی ها خواهیم زد، و الا ما فعلا گفت مشرک همه را به کیش خود بندارد. ما همه را حد اقلی تصور کردیم، رفتیم سراغ یک روایت آیه قرآن، یک تعریف واقعا حد اقلی خوب از خانواده رو ارائه دادن خداوند متعال. یعنی طبیعت یک خانواده اینه، تسکین، مودت، رحمت، به هم رحم کنید، درسته؟ این حد اقل دیگه، یعنی وضع طبیعیه، من اینو اینجوری قرار دادم، حالا ازش استفاده بکنی رشد میکنی میری بالا. روایتی از امام صادق علیه السلام هم هست که میفرماید مرد به این ستا مجبوره که رعایتش بکنه تا یه خانواده بچرخه مسیرش، و از اون طرف زن هم این ستا رو مجبوره. مجبوره یعنی چی؟ یعنی حد اقلیه که باید رعایت بکنه تا چرخ خانواده بچرخه. خب میفرماید لا غنا به زوج عن ثلاثت اشیاء فی ما بینه و بین زوجته. مرد مجبور بی نیاز نیست از سه ویژگی، بی نیاز نیست یعنی حد اقلی، این سه ویژگی رو باید داشته باشه. این سه ویژگی چیا هستن؟ بین خودش و خانومش بی نیاز نیست از این سه ویژگی، این یعنی حد اقلیه. بی نیاز نیست، اگه فرموده بود این فضیلت است، این مرد مرد برتر است، اون یه ویژگی های بالاتری رو بیان فرموده بودن. حالا ما مواظب باشیم همه حداقل‌ها رو رعایت بکنیم. و هی الموافقتو لیجتلب بها موافقتها و محبتها و هواها. خب ویژگی اول، مرد باید موافق باشه با خانومش، همراهی کنه، همدلی کنه، همزبانی بکنه. برای چی؟ برای اینکه جلب بکنه موافقت همسرش رو، محبت همسرش رو و هوای همسرش رو. اینجا نگید زنزلیل شده، نه این زنزلیلی نیست، هر نوع موافقتی رو نمیشه اسمش رو زنزلیلی گذاشت، هر نوع موافقتی رو نمیشه اطاعت گذاشت. بعضی از آدم مذهبی ها هستن که آقایون اهل موافقت با خانوم نیستن، شنیدن مرد یک ولایتی بر زن دارد فکر میکنن میتونن تو خونه مثل فرعون رفتار بکنن و دیگه این زنه که باید همیشه موافق با مرد باشه. نه، اومد خونه امام باقر علیه السلام، دید لباس رنگی که تو خونه، البته نه بیرون، لباس رنگی که سبکه برای یه مرد محترم، آقا اونجوری پوشیده، رنگ به قرمزی میزنه، گفت آقا شما این لباس، فرمود خانومم این رنگو دوست داره. این موافقت با همسر، تا دل همسرش رو به دست بیاره. ببینید دوستان من، یه مرحله جلب موافقت، جلب توجه و جلب دل زن، جذب دل زن تو مرحله خواستگاریه. مرحله دومش کیه بگید؟ مرحله دوم جلب توجه یا جذب دل خانوم کیه؟ بعد از خواستگاری تا آخر عمر. این عملیات همینجوری ادامه داره، خیلی قشنگ هم میشه. دقت کنید شما، اینکه شما همش در حال یه فعالیتی هستید که نظر خانومتون رو جلب بکنید، این حال شما رو خوب میکنه، و الا اصلا حالت بد میشه، میدونی فرعون میشی، خراب میشی. این چیز خوبیه. البته از اون طرف بعضی از خانوما هستن دیر راضی میشن، به کم راضی نمیشن، راضی نشن پدر در میارن، اون دیگه اون یه مقوله دیگه است. اونو حالا ما قسمت دوم میرسیم تکالیف خانوم ها چجوریه. گفت در دیزی بازه، گربه کجا رفته؟ درسته، ما از حیا فعلا صحبت نکنیم. گربه کجا رفته؟ این در دیزی بازه، بیاد بخوره دیگه. خب پس این روش، روش خوبیه که آقا برای جلب موافقت زن با زن موافقت کنه. خانم چی میگید شما؟ باشه باشه. حالا ممکنه این خانم هر دقیقه یه چیزم بگه ها، ولی شما این موافقت رو که انجام بدی در جهت جلب دل خانومت موفقه. این یه سخن امام صادق علیه السلام در کتاب شریف تحف العقول خیلی معتبر، شما با خیال راحت میتونید از اون تخت فرعونی پایین بیاید و به الوهیت و به نمیدونم اقتدار شما لطمه نمیخوره. اما اگر خانوم زیادی توقع داشته باشه از مرد، به این سادگی موافقت مردشو قبول نکنه و سختگیر باشه در ارتباط با آقا، اولین لطمشو کی میخوره؟ بچه ها خراب میشن. دقت فرمودید، خانوم باید با موافقت همسرش، وقتی میبینه از همسرش انعطاف پذیری رو، به کم قانع باشه، به سرعت عکس العمل مثبت نشون بده. این هم برای روح خودش خوبه، هم برای روح مرد خوبه و هم برای بچه ها خیلی مفیده. بعضی از خانوم ها که کلن هیچ وقت راضی نمیشن از آقاشون، همین کلن هیچ. این مرد وقتی میره به سمت ذلت، این زن ذلیلی که میگن، ذلیل شدن دیگه از اینجا به بعد صورت میگیره که اون دیگه هیچ وقت متقاعد نمیشه به هیچ موافقتی از جانب مرد خودش. یه همچی خانوم هایی من لو بدم چه اتفاقی میفته. این مرد هی ذلیل میشه، هی کوتاه میاد، اون هم هی کوتاه نمیاد. بعد دیگه این مرد از اون جنب مردانه و از اون ابهت و اقتدارش کاسته میشه. بعد دیگه این خانم دیگه از این مرد اصلا دیگه خوشش نمیاد. فکر نکنید مردها خیلی موافقت بکنن با زن سختگیر همه چی خوب میشه. نه، اصلا دیگه ازش لذت نمیبره. مثلا این خانم باید بره انگار یه شوهر دیگه پیدا بکنه. این مرد دیگه هیچ چی براش نداره. بعضی وقتا خانوم ها مرد رو ذلیل میکنن، بعد ازش طلاق میگم یا واقعا هیچی نداره. خب تو زدی داغونش کردی، الان هیچی نداره برای تو. تو باید یه ابهتی براش باقی میذاشتی، یه اقتداری براش باقی میذاشتی، دیگه زده داغونش کرده. مخصوصا اگه پای این فیلم و سریال های رایج بنشینید، نیست تو فیلم و سریال ها نمیتونن قسمت دوم حدیث رو که ما انشاءالله خواهیم خون که رفتار خوب زن رو توضیح میده نشون بدن. خانوم های مقدار رفتارشون خشک میشه. خانوم ها اگر از رو تلویزیون بخوان رفتار خوب رو یاد بگیرن، همه چی خراب میشه. آقایون هم اینطور. آقایون هم نمیتونن از رو تلویزیون یاد بگیرن. شما بگید یه آقایی توی تلویزیون یا آقای خوبی که با خانومش خوب رفتار میکنه، مثل کدوم سریال، مثل کدوم کاراکتر، بگید؟ نمیتونه تلویزیون ما نشون بده. گاهی آقا باید با خانومش چجوری برخورد کنه؟ این پدر که با دختر بچه برخورد میکنه. کوچولوی من، نازنازی من، این بزرگوارانه برخورد کردنه. خانومش رو آروم میکنه، نمیتونه این برخورد بکنه تو تلویزیون، نمیتونه تو این فیلم ها رو. بعد خانومم نمیتونه رفتاری که مثلا اظهار عشق بکنه در روایت آمده به همسر خودش، خب این تلویزیون نمیتونه نشون بده. همه خوش کنه همجوری. یعنی اگر شما بخواید بر اساس تلویزیون زندگی خانوادگی خودتون رو مرتب بکنید، این آمار طلاقی که هست کمه. یعنی باید بیشتر از این حرفامون مشکل داشته باشیم. بازم نجابت ایرانی ها رو بریم که با این که فرهنگ خانواده از طریق تلویزیون خیلی خشک منتقل میشه، چاره ای نیست. اصلا تلویزیون جایی حرفا نیست. منم نمیتونم خیلی توضیحاتو بدم، چون اینا فیلم میشه، میره اینور اونور، محرم نامحرم میبینه، بعضی نشستن منتظر مسخره کردنن. نمیشه همه حرف رو زد. شما مطمئن باشید شاید نیمی از روایت های در مورد خانواده که اهل بیت فرمودن، پیغمبر اکرم فرموده، هیچ روحانی و عالم دینی بالای منبر اینا رو نخواهد گفت. میگه اصلا جامعه ما ظرفیتی این حرفا رو نداره. میگن آخونده نها کن چه حرفا جلفی میزنه، در حالی که اینا باید تو خونه اجرا بشه. خب اینا رو باید سینه به سینه منتقل کرد، پدر بزرگ به نوش، نمیدونم حالا ممکن پدر به بچهش نتونه بگه، مادر بزرگ به نوش بگه. اینا خانوما با همدیگه صحبت کنن، شوهرداری اینه، آقایون با هم دیگه صحبت کنن، زنداری کردن اینجوریه، این فوت و فنا رو داره، اینها رو باید یاد بدن. ولی ما اکثرا نمیبینیم یه همچین چیزایی رو، این مشکلات ناشی از اونجاست. خب ویژگی اول، موافقت مرد با زن. برای چی؟ برای اینکه دلش رو به دست بیاره. این موافقت به معنای اطاعت مطلق نیست. مردی که اطاعت مطلق از خانومش بکنه ملعونه. ملعون. چرا؟ چرا ملعونه؟ بگید. حالا خانوم ممکنه دستورای خوب بده. ببین دستور خوبم بده شما اطاعت بکنید، بعد دیگه شما برای این خانوم شوهر نمیشین. زمینه مثلا این چیزی که آقا گفتن تجربهشون بهتره شاید. درسته؟ درسته؟ اینه که دیگه به درد اون نمیخوری، اصلا نظام خانواده به هم میریزه. بریم سراغ بعدی. فایده این سخن امام صادق این بود که اگه بعضی از آدم مذهبی ها یه قدی خاصی دارن در ارتباط با خانومشون، نمیخوان کوتاه بیان، همین اول گوشی رو دستشون میده، نه تو ازدواج کردی بناس یه حرفایی رو از خانومت گوش کنی، اشکال نداره. این دیگه درایت مرده و درایت خود خانوم که حد و اندازه نگه داره. درسته؟ خب مثلا در ارتباط با بیرون رفتن از خونه نگفتن شما زیاد حرف خانومتو گوش بکن، میان اونجا باید غیرت به خرج بدی. وقت شما غیرت به خرج میدی، خانومتون ممکن ازشون ناراحت هم بشه، یه چهار تا بگو مگو هم صورت بگیره، ولی همین خانومی که از شما ناراحته که چرا شما داری غیرت به خرج میدی، غیرت به اندازه و بجا. وقتی پیش خانومای دیگر رفقاش میشینه میگه نه آقای ما که اصلا نمیذاره من در بیام از خونه، برای بقیه قیافه میاد. ای شما همین الان فوشش دادی تو خونه، گفتی فلان فلان شد، تو اصلا نمیذاری من خونه در بیام. بعد اینجا به رفقات که میرسید قیافه میگیری، بعد اونم حسرتشو میخورن، خوش به حالش چه مرد غیرتمندی داره، دوستش داره، نمیخواد از خونه در بیاد. بعد دوباره برمیگه میخوام برم بیرون. اینجا میام با یه چیز دیگه میگی، اونجا میری یه جور دیگه رفتار میکنی. چه جوریه؟ اینو خود خانوما بهتر میفهمن. و حسن خلقهی، ویژگی دومی که مرد باید داشته باشه، و حسن خلقهی معها و استعماله استمالت قلبها بالهیئت الحسنه فی عینها. باید مرد حسن معاشرت داشته باشه، اخلاقش با خانومش خوب باشه، زبانش با خانومش خوب باشه و هیئت ظاهریش هم پیش خانومش خوب باشه. دقت فرمودید؟ بعضی از مردا تعجب میکنن اگه خانومشون براشون تیپ تنظیم بکنه. نه چرا تعجب میکنین؟ اصلا همینه، میگه مثلا میخوام مردم این تیپی باشه. هیئت حسن، ظاهر خوب باید داشته باشید شما برای خانومتون، اون خانومی که او میپسنده. بالهیئت الحسنت فی عینها، چیزی که برای نه خانوم من این پیرهن رو میدونی چی رو خریدم خیلی عالیه، میگه آقا به چشم من زشت میاد. ها به چشم شما زشت میاد، خب چجوری بگم چی بخرم؟ اون رنگ آبیه رو. بابا اون که آبی نفتی به درد نمیخوره، مگه من نفت فروشم؟ نه من اون برو همون رو بخر. باید این چیزی باشه تو چشم ایشون چی باشه؟ زیبا باشه. یه ضرب المثلی هم داره که نمیگم. و حسن خلقهی معها، پس حسن خلق با خانمش داشته باشه، به اضافه این که استمالت و دلجویی بکنه از خانمش که دل خانمش رو ببره. خب سومین ویژگی، و توسعته علیها، و باید از نظر مالی تا اونجا که میتونه رفاه برای خانوادهش فراهم کنه. داره تو روایت کسی که پول داره باید برای خانوادهش رفاه تأمین کنه. بعضی دیدید اخلاق خاصی دارن، مثلا بازاریه ولی برای خانوادهش راحتی قرار نمیده، میخواد هی پولدارتر بشه. نه شما دیگه الان میتونی یه کمی برای خانوادت بریز و به پاش کن، نه اسراف، نه تجمل بی خود، نه دل دیگران رو شکستن، نه قیافه اومدن برای دیگران با تجملات، اینا که دیگه میفهمیم دیگه. ولی این توصیه شده، کسی که داراست توانایی داره باید برای خانوادهش امکانات رفاهی رو فراهم بکنه. بعد اصلا پول در آوردن برای امکانات رفاهی فراهم کردن برای خانواده خیلی عالیه، اون چقدر ثواب داره که الکد علی عیاله، بله کل مجاهد فی سبیل الله تعبیرش رو اگه دقیق خونده باشم روایتو، کسی که به خاطر خانوادهش داره زحمت میکشه این مانند مجاهد فی سبیل اللهه. سه ویژگی بود. چی بود آقا؟ وسعت روزی برای خانواده، خصوصا اگر کسی دارا باشه. دوم، از آخر به اول داریم میدیم، اخلاق و ظاهر خوب. سوم، موافقت. یعنی اون اولی موافقت کردن با همسر بود. یه مقدار حاشیه هم توضیح دادیم دیگه، توجه به این حواشی حتما دارید. توضیحاتش رو هم من از روایات فراوان دیگه استفاده کردم، ما که الان فرصت نیست خلاصش رو برای شما عرض کردم. بریم سراغ ویژگی خانوم ها. ولا غنا به زوجت فیما بینها و بین زوجها الموافق لها عن ثلاث خصال. برای زن هم این سه ویژگی لازمه، یعنی بی نیاز نمیشه از این سه ویژگی که باید داشته باشه. اون سه ویژگی اینا: سیانت و نفسها عن کل دنسن حتی یطمئن قلبه الی الثقه بها فی حال المحبوب و المکروه. خانوم باید خودشو پاکیزه، طیب و طاهر یه جوری حفظ بکنه که مردش بهش یقین داشته باشه، اعتماد داشته باشه، قلب من به خانومم مطمئنم، این خانوم من خودشو پاکیزه طیب و طاهر برای من حفظ میکنه. قلب مرد بلرزه در ارتباط با خانومش چیز خوبی نیست، صدمات زیادی رو به دنبال خواهد داشت. بعضی وقتا خانومها رعایت هایی رو نمی کنن که حالا اونا رو باید تو مجالس مختص بانوان مفصل به کسانی که توانایی دارن و میتونن وقت بگذارن، شاید اساتیدی از بین خود خانومها برای خانومها توضیح بدن. حتی یطمئن قلبه، باید قلب مرد نسبت به زنش مطمئن باشه. مرد دارایی خودش رو در اختیار زنش قرار میده، اگه اطمینان به زنش نداشته باشه که این میگه ما یه مو هم بکنیم غنیمته، دنبال به هر قیمتی پول گرفتن از منه، خرج کردن برای خودش، یا تو زمینه های دیگه که من نمیتونم مثال بزنم، مرد اطمینانش از زن سلب بشه، خب خیلی ناجوره. ببینید چقدر دقیق امام صادق میفرماید در مورد مردها، فرمود تو باید دل خانومتو به دست بیاری. در مورد خانوما چی فرمود؟ اطمینان مرد رو باید به دست بیاری. خیلی در این باره باید دقت کرد. مرد به چی نیاز داره؟ به اطمینان قلبی نسبت به خانومش. زن به چی احتیاج داره؟ مرد باید زن به چی احتیاج داره؟ زن به این احتیاج داره که مرد دل او رو به دست بیاره، هوای او رو به دست بیاره. من دیگه واقعا وقت فرصت وقت ندارم برای توضیح دادن اینها. باید بگه من توی سختی ها و آسایش بزنم مطمئنم، تو گرفتاری و آرامش و گشایش بزنم مطمئنم. و خانم من خانم پاکیزه ایه. ویژگی دومی که خانوم ها باید رعایت بکنند چیه؟ و حیاطته و حیاطته لیکون ذلک عاطفا علیها عند زلت تکون منها. خیلی چیز جالبیه. میفرماد باید زن رسیدگی کنه به مرد، تیمار کنه او رو، باهاش مهربون تا بکنه، تا اگر یه وقتی خانوم خطای انجام داد مرد بگه نه، این کس، این زنیه که زحمت منو کشیده، درسته، رسیدگی کرده به من. خیلی حیافه یعنی رسیدگی بکنه به مردش. وقتی به مردش رسیدگی کرد، مشکل تو زندگی پیش میاد دیگه. اون رحمتی که باید زن و مرد نسبت به هم دیگه داشته باشن، ببینید اینجا مرد رحمت می آورد نسبت به خانومش، میگه چی؟ میگه که این خانوم زحمت منو کشیده، تیمار میکنه منو. خانوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما، هر دوشون رو خدا انشالله در رضوان خودش در اعلا درجات قرار بده. علامه طباطبایی فرمود من تفسیر المیزان و مدیون خانومم هم. مثلا زندگی مویی چیز این شبیه به این دارن. بعد میفرماید که من می نشستم سر کار سر تفسیر، ایشون می اومد یقه منو نگاه میکرد، میگفتم چیه؟ میگفتم شما کارتو بکن، من میخوام ببینم این پیرهن وقت شستنش شده یا نه. بعد آروم دکمه های ما رو باز میکرد، پیرهنمون میبرد خوش میکرد میآورد، یعنی اینجوری رسیدگی میکرد. حالا خیلی فرق میکنه دیگه، یه وقتی یه خانم میگه خب ما کوری نمیبینی، اگه کثیف شد بنداز اونجا دیگه چیکارت کنم؟ خب این رسیدگی نیست، این اسمش یه چیز دیگه است، نمیدونم چیه، رسیدگی ولی نیست. این رسیدگی کردن چیز خوبیه. یا مثلا علامه طباطبایی باز این از خاطرات ایشونه ها، فرمود چایی میومد میذاش پیش من، بعد خب من حواسم نبود یا سرگرم بودم سرد میشد، میومد آروم دست میزد سرد شده میبرد عوض میکرد. حالا یک بار دو بار من شرمنده میشدم میگفتم که حالا شبیهش اون خاطره رو من نه باشه من الان میخورم، یاد مثلا اون نه شما کارتو بکن، سرد شده من گرمش میکنم میارم دیگه، شما هر موقع خواستی بخور من میارم دم دست شما باشه. خب بله دیگه، شوهری همچه خانون میشه علامه طباطبایی طبیعتا. البته ما داشتیم از اولیاء خدا و خوبانی که خانومشون هم خوب نبوده، اینم داریم، و داشتیم هم کسانی خانومشون خوب بوده خودشون فرعون بودن، یعنی آدم مردم آدم نشده هرچی خانومش خوب بوده، همش مثالاش هست. یه وقت ما عوامانه و سطحی برخورد نکنیم. هیاطتهو باید این رسیدگی بکنه به او، تیمارش بکنه، تا اینکه عاطفاً علیها، تا اینکه او یه عاطفه نسبت به زن پیدا بکنه. اینجا میفرماید عاطفه پیدا کنه. خیلی تفاوت‌ها رو امام صادق علیه السلام رعایت میکنه. سومین ویژگی که خانم باید داشته باشه، گفتم صدا و سیما نمیتونه نشون بده، چیه؟ و اظهار العشق له بالخلابت والحیعت الحسنه لها فی عینه. میفرماید که زن هم باید با هیئت زیبا در مقابل مرد ظاهر بشه و اظهار عشق بکنه. اتفاقا اظهار عشق و طول باید گفتن کی بهتره انجام بگیره؟ بعد از انجام دعوا و کتککاری و اینا؟ نه، طول باید داره وقتی که مرد وارد خانه شد خانوم باید اظهار عشق بکنه. فقط مردا میفهمن این چه اثر خوبی داره، خانوما اینو متوجه نمیشن. خانوما میگن خب دو ساعت بعد اینو میگیم، چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که من ایشونو دوست دارم، دورت بگردم، تصدقت بشم، باید مثل مامانش کمی رسیدگی کنم، لوس بکنمش دیگه، حالا بعدن. نه، اینو مردا میفهمن که چرا همون هنگام ورود، بد و ورود برخورد خوب اینقدر مهمه که فرمودن از جانب خانم. این مردی که از بین سیمان و آهنالات و از بین نمیدونم محیط سخت کاری اومده، همون اول انگار داره از چی میگن قرنطینه عبور میکنه، نرم میشه. همون اول یک اصطلاحی بگید، مثلا همون اول یه اثر مثبتی روش بگذارن، چی میگن، یه چیزی تو ذهنم هست نمیدونم چیه، همون اولش میان، بله در آخر حالش خوب میشه دیگه، همون اولش حالش خوب میشه. نه، یه اصطلاحی بود که الان یادم نیست چیه، بالاخره همون اولش حالش خوب میشه. پس خانوم وظیفه‌ش چیه؟ اظهار عشق کردن. ببینید بعضی وقتا هستش که اوضاع نامتناسب میشه، من خواهش میکنم، یعنی خانوما خیلی نیاز دارن آقایونشون خیلی دورشون بگردن، خیلی باشون موافقت بکنن، همونجوری که عرض کردم، تا اینها یه ذره اظهار عشقشون در بیاد بیرون. دقت فرمودید؟ اینا ناجوره. در ارتباط با خانوم ها، حالا که بحث شد، من البته این تیکه که میخوام الان بگم تو جلسات دیگه هم گفتم زیاد، روایت ها هست یه نقطه ضعفی تو خانوم ها وجود داره و اون زبان تند و تیز و زبان منفیه که باز بکنن دیگه هیچ مجالی به آقایون نمیدن. خانوم ها این براشون طبیعیه. امیرالمومنین با آقایون میفرماید اگه خانوم ها تند و تیز و تلخ با شما صحبت کنن شما سکوت کنید، بگذارید بگذره. خانم میگه حالا نه اونجوری هم که گفتم نبودا، تو یه ذره آدم هستی، خودم تو اصلا آدم نیستی، نه حالا یه ذره آدم هست. خودش متوجه میشه و پس میگیره حرفشو. شما نباید یقه بگیری، نه تو گفتی من اصلا آدم نیستم، درسته؟ نه تو واقعا اینو گفتی، حالا بذار من برات حالی کنم که من آدم هستم یا نه. دعوا شروع میشه. اصلا خود خانم تعجب میکنه، میگه حالا من گفتم، تو چرا جدی میگیری؟ یعنی منطق خانم ها با منطق آقایون کاملا فرق میکنه. ممکنه با پرش شروع بکنن بعد کم کم تعدیلش بکنن. آقایون باید با مسامحه و سعه صدر برخورد بکنن. ولی حالا خانم ها واقعا اشکالی نداره این عیب رو داشته باشن؟ این عیب عیب رایجه و نتیجه هم چیزی جز دوزخ نیست. اصلا خانوما چه تکلیف دیگه ای بیشتر از این دارن که این زبان رو کنترل کنن؟ در حدیث معراج کلمات عجیبی که من تا حالا بالای منبر دقیقش رو نخوندم، میگم حالا خانوما ممکنه تحمل نکنن این مقدار سختگیری پروردگار عالم رو در این بازنهایی که به مبالغه منفی سخن میگن علیه مردهاشون. خب خانوم ها میگن حالا بایستی گفتیم. بله به آقایونم باید گفت، حالا ایشون یه چیزی گفت، شما صبر کن، شما سکوت کن. خانوم ها ممکنه بگن که حالا ما یه چیزی گفتیم، بعدن درستش میکنیم، بعدن تعدیلش میکنیم. حالا ما که اونقدر به این حرفا معتقد نبودیم که بخوایم اینقدر منفی، ولی خدا چی میفهمه؟ خدا میفهمه من کار دیگه از تو خواستم، همین زبونه رو باید کنترل بکنیم. مهمترین تکلیف زن دو چیزه. همه میگن حجاب، امیرالمومنین فرمود حجاب و زبان. زبان منفی، تعجب نمیکنید شما؟ حجاب و زبان منفی چقدر رو بچه ها آثار مخرب داره و رو شوهرشون آثار مخرب داره که دیگه عرض نکنم. آمار هست تو حدیث معراج که چقدر از خانوم ها به این دلیل فقط دوزخ میرن، در حالی که ایمان هم دارن ها. من میخوام بگم خانوم ها خیلی مراقب این تیکه باشن، این تیکه حساسیه. از اون طرف تو آقایون هم یک اشتباهی، حالا یه اشتباه رایج تو آقایون بگم. مثلا آقایون گاهی قیاس به نفس میکنن، غیرتی میشن. مثلا دیدید شاید خصوصا جوون ها نسبت به خانومشون خیلی وقتی میخوان غیرت به خرج بدن فکر میکنن خانومشون هم اینجوریه که اگه به کسی به صحنه چیزی نگاه بکنه زود اونم منحرف میشه و خراب میشه و تو چرا نگاه میکردی و اینا. نه، خانوم ها نگاهشون خیلی پاکتر از آقایونه. آقایون نگاه براشون خیلی اثر مخرب داره. نه اینکه من بگم خانوم ها لازم نیست نگاه خودشون رو حفظ بکنن، ولی خانوم ها در نگاه کردن کمتر دچار لغزش میشن. نقطه ضعف آقایون نگاهشونه، نقطه ضعف خانوم ها زبونشونه. این دوتا رو داشته باشیم. نه اینکه آقایون نقطه ضعف ندارن، دارن. چرا؟ باید بتونن خیلی مراقبت بکنن، براشون آثار مخرب بسیار فراوانی داره. خانوم هم از اون طرف زبان. میشه ما اگه بحث ادامه پیدا میخواست بکنه یه فهرستی از نقاط ضعف طبیعی خانوم ها و نقاط ضعف طبیعی آقایون همجور آدم بگه پشت سر هم تا مراقبت ها افزایش پیدا کنه. بحث های خانوادگی بسیار بحث های دامنه داریه. یه فهرستی از اون رو امشب ذیل این کلام شریف امام صادق علیه السلام ما مرور کردیم. خیالمون راحت سخن امام صادق علیه السلام و حداقل در اون اصل مطلب شنیدیم. دیشب خیالمون راحت بود که اون سه ویژگی رو از قرآن کریم شنیدیم. آدم یه مقدار اطمینان داره. یه فهرست اجمالی حداقلی از روابطی که باید باشه بین خانم و آقا. خب من امشب میخوام یه روزه‌ای برای شما بخونم. این روزه با این مقدمه که جایی نقل شده خیلی برا من قشنگه. بارها هم تا حالا تکرارش کردم، هیچ وقت هم آدم سیر نمیشه از این روزه بسیار زیبا و دلنشین و به ویژه مقدمه این روزه. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام دیدن یه آقایی، یه پیرمردی وارد مدینه شد، وارد مسجد النبی شد. زمان یکی از خلفا گفت من میخوام مسلمون بشم. با اسلام تازه آشنا شدم، اومدم مرکز اسلام میخوام مسلمون شم، باید چی کار کنم؟ گفتن اینجا بشین شهادتین تو بگو و مسلمون بشو، کاری نداره. ایشون مسلمون شد. نمیدونم این پیره مرد چقدر نورانی، چقدر باصفا بودن، یا البته امیرالمومنین علی علیه السلام که نگاه باطن نگر بسیار عمیقی دارن، شناختن نور باطن ایشون رو. حضرت رفتن جلو، امیرالمومنین رفتن به ایشون مراجعه کردن، فرمودن منو میشناسی؟ گفت آقا من شما رو نمیشناسم. یا به این تعابیر حضرت فرمودن من علی ابن ابی طالبم، داماد پیغمبر، این دوتا بچه های من هستن، حسنین پسرای دختر پیغمبر هستن. خب او عرض ارادت کرد و حضرت فرمودن که ما میخواییم با شما وصلت کنیم، شما دختر دارید به ما بدید. میگم این پیره مرد چی بوده که امیرالمومنین اینجوری سراغش میده؟ میگه بچه این خانواده گوهر ما، بگیریم برای بچه هامون. بعد اون آقا میگه آقا بله، دخترانشو به همسری پسران امیرالمومنین علی علیه السلام در میاره. اون دختری که میشه همسر ابا عبدالله الحسین اسمش رباب مادر علی اصغره، که امام حسین یه علاقه ویژه‌ای به ایشون داشته. اصلا مشهوره که شعر برای رباب گفته بوده امام حسین علیه السلام. خانه ای که درش رباب هست، من اون خانه رو دوست دارم. خیلی جایگاه خاصی داشتن در تاریخ، مشهوره از خانومهای عارف و با معرفت در صدر اسلام بخواد نام ببرن، یکیشون رباب مادر علی اصغر ابا عبدالله حسین. دلیل نیست که یه دفعی میشه مادر علی اصغر که گاهی به دم المظلوم گفته میشه به خون فرزند این مادره. مادر خیلی تأثیر داره. جور ام البنین برای ابوالفضل العباس اینقدر نقش کلیدی داره. حضرت رباب، من واقعا نمیتونم تصور بکنم که حضرت رباب رو بعد از سید الشهدا تازیانه زدن، به اسیری بردن. اصلا نمیتونم بفهمم. مصیبت به اسارت رفتن دختر امیرالمؤمنین زینب کبرا هلاک میکنه انسان رو، اما در کنارش این مصیبت هم قابل اغماز نیست. تقریبا بعد از کربلا زودترین کسی که از دنیا رفت، یعنی دق کرد برای حسین، رباب مادر علی اصغر، که حتی زودتر از حضرت زینب از دنیا رفت. در روایت هم داره مرگ یک مرد برای کی از همه سخت‌تره؟ برای خانومش، نه برای خواهر، نه برای مادر، نه برای دختر. اون همسرشه که هلاک میشه بعد از او. امان از دل رباب، امان از دل رباب. البته خانوم با معرفتیست، جلو نمیاد. صاحب عزا زینبه، من کنیز این خانواده، من اصلا عددی نیستم، من اصلا کنارم. فکر میکنم لحظه های تنهایی ابا عبدالله الحسین، این قلب رباب داشت شرح شرح میشد، داشت رنج میکشید، داشت هلاک میشد، که چرا من نمیتونم از حسینم دفاع بکنم؟ کاش یکی از این تیرها به من مینشست، من بیه همچی سهمی داشتم برای دفاع. حتما یه همچی اتفاقی افتاده، باور کنید که دفعی باید چرخ گردون اینجوری به چرخه و یا حضرت صدا بزنن علی اصغرمو بده باش خداحافظی بکنن، یا باید صورت دیگری اتفاق افتاده باشه که صدای گریه علی اصغر بلند شده باشه. بالاخره حضرت رباب به آرزوی خودش رسید. این تیر که میخواست به سمت ابا عبدالله الحسین بیاد، وقتی علی اصغر گلوی خودش رو سپر قرار داد، انگار رباب قلبش رو سپر کرده برای حسین، قلبش رو سپر کرد. خانواده متعالی اگر بخوای نام ببری، حضرت رباب نمونه اعلاییست. در یه نقلی هم هست، وقتی کاروان بعد از دوران اسارت اومدن کربلا، از کربلا اومدن برگردن، خانم رباب اومدن خدمت حضرت زینب. خانم کجا میخواییم بریم؟ صدا زد عزیز دلم داریم میریم مدینه. بنابراین نقل حضرت رباب عرضه داشته باشه خانم من که دیگه تو مدینه کسی رو ندارم، اجازه بدید من اینجا کربلا بمانم کنار قبر حسین. وقت میگن یک سال کنار قبر ابا عبدالله الحسین ماند، عزاداری کرد برای حسین تا جان به جان آفرین تسلیم کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.